الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، جناب استاد شب زنده دار، 18/1/1397.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله سال جديد برندگان مبارك باشه و سال پیروز بندی و سعادت بندی دنیا و آخرت برای همگان در این سال جدید خدای متعال مرحمت فرماید. از اینکه روز دوشنبه هم بنا بود که خدمتتون برسیم و نشد در اثر بیماری که برام پیش آمد، عذر میخوام. بحث در این بود که آیا بغض اهل معاصی واجب هست یا خیر. گفتیم که در مقام دو طائفه روایت داریم. یک طایفه روایاتی است که یدعا، که دلالت میکند بر وجوب بغض، و طایفه ثانی روایاتی است که یا دلالت میکند بر عدم وجوب و یا دلالت میکند بر حرمت بغض نسبت به مسلم. در مقام جمع بین این روایات گفتیم که سه راه وجود داره. بر فرض این که ما مقتضی را تمام بدانیم، البته ما گفتیم روایات طایفه اولا اینا مقتضی در اونا تمام نیست، یا ضعف سند داره یا ضعف دلالت داره، الا یک روایت اونم علی معنانا که چون در کافی شریف هست که دلالت میکرد بر این که اگر بعد از انجام مراتب امر به معروف اگر اثر نکرد، اونجا فرمود که ابغضوا مال اون صورت. حالا اگر از این مطلب صرف نظر کردیم و گفتیم که طایفه اولا هم مقتضی درش تمامه و سندن و دلالتن دلالت می کند، راه اول برای جمع این بود که به حسب روایت اصل زید نرسی بگیم اون روایات طایفه اولا که میگوید ابغضوا هم، مقصود از او این هست که معصیتشون را، کار خلافشون را، اون را مبغوض بدارید، نه خودشان را. طایفه دوم که داره میگوید محبت داشته باشید به اونها، اونها رو دوست داشته باشید، یعنی ذاتشون را، نه اون فعل حرامشون را، یعنی خودشون را. بنابراین بین دو طایفه تفاوتی نیست. او میگوید فعل حرامشون را مبغوض داشته باشید، این طایفه میگه خودشون را مبغوض نداشته باشید یا محبت داشته باشید. این راه اول بود. این راه رو مناقشه کردیم در این که اون شاهد جمع که روایت زید نرسی باشه از نظر سند قابل اعتماد نیست. سند یعنی خود این کتابی که الان به دست ما هست، و الا زید نرسی رو گفتیم ثقتان به خاطر این که مربیان عنه ابن ابی عمیر است. اما این کتاب که الان به دست ما هست، این کتاب الان سندی به اون نداریم، بلکه چون مشتمل بر یک روایات غیر صحیحی هست، مثل اینکه جسمانیت خدا و اینکه خدا نزول میکنه علی جملن و امثال اینها، این باعث میشه که مظنون باشه که این دستی درش برده شده، یا کلن مجعول است و یا اینکه مدسوس است و علی ای حالن برای ما حجت نیست این کتاب. و اشکال دوم این بود که طایفه اولا تا به همچین حملی رو ندارد. ابغضوا هم معناش این باشه که ابغضوا افعالهم اسیانهم، این خلاف ظاهری است که تعبی دارد، این نکته که عرض میکنم بهش توجه بفرمایید. بعضی از فضلا اشکال کردن که اینا خب خلاف ظاهر، همه جمع عرفی خلاف ظاهر است. نه، نمیخوام بگیم که مثل این که دست از وجوب به خاطر قرینه بر میداریم یا جمع عرفی که میکنیم یا عام رو تخصیص میزنیم. اینا جمع عرفی تعبی نداره. ضابطه میگن، امر کلی میگن، بعد تبصره بهش میزنن، استثناء بهش میزنن. اینها یک خلاف ظاهرهایی نیستش که عرفن استهجان داشته باشه، درست نباشه، بلکه روال عادی و روال عرفیه. اما این که بگیم زید و اکرام بکن، هی گفتیم زید و اکرام بکن، بعد یه روایتی بیاد، یه دلیلی بیاد بگه مقصدم این که میگفتم زید و اکرام بکن پدرش بود، برادرش بود، این کلام مثل استهجان، مثل موارد استهجان میمونه، کلام تعبی نداره. مثل این که کسی بگه که رأیتو فرشن، بعد بگه که مرادم رجل شجاع بود، خلاف ظاهر دیگه. میگن آقا فرش که آقا علاقه ای بین فرش و رجل شجاع نیست که حالا شما بعد به قرینه بگید که از این که فرش گفتم رجل شجاعه. بنابراین باید جمعای عرفی جوری باشه که عرف و مذاق عرفی و ذوق عرفی بپذیره که این کلام بگن، بعد با یه قرینه خلاف ظاهر اراده بکنن. اون در این حد نیست که مثل اینجا هی بگیم خودش رو مبغوض بدار، بعدم بگیم مقصودم خودش نیست، خودش رو باید محبوب بدارید، بلکه چیه؟ این فعلشه، اون گناهشه. و راه دوم این بود که ما بیان بگیم حیثیست اون روایاتی که میگوید ابغضو هم، یعنی خودشون رو، نه فعلشون، خودشون، اما از حیث گناهشون، از جهت این که گناهکار است و عاصیست، از این حیث او رو مبغوض بدار. این دیگری که میگه نه، محبوب بدار او را از حیث چیه؟ اطاعتشه، از حیث ذاتشه. از این حیث نه، از این حیث نباید مبغوض بداری او را، یا باید محبوب بداری آن را. پس حیثی میشه. و برای این که این حیثی باشه 5 قرینه اقامه کردیم که بعضیاش قرائن قویه هست، بعضیاش هم به عنوان تأیید و اینها قابله. باز غیر واحدی از فضلا در این قرائنی هم که گفتیم یک شبهاتی فرمودن که اگر دقت بفرماین اون شبهات هم قابل حل. من برای این که طولانی نشود، حالا دیگه وارد تکرار اونا نمیشم و جواب از اونها. پس بنابراین الا ایالن، اگر شما بعضی از اون قرائن هم که گفته شد به عنوان قرینه قطعی قبول نکنید، مجموعاً و یا حداقل بعضی از اونها قرینیت دارن، پس بهترین جمعی که به نظر میاد اگر ما مقتضی را قبول کردیم، در طایفه اولا مقتضی رو قبول کردیم، بهترین جمع همینه که بگیم اینا حیثیه. حالا لا یقال که این هم بعضی در ذهن شریفشون هست، این لا بلا آقا حیث اول، این اون روایاتی که میگوید ابغضو هم، یعنی این حیث این که اهل معصیت هست، اون که میگه محبت بهشون داشته باش از حیث ایمانشه، از حیث تشیعشه، پاکی تینتشه، از این حیث که در روایات هم هست که اینا پاکی تینت دارن، اینا مؤمنن، کسی که مؤمنه تینتش پاکه، از حیث خودش نه محبت به او داشته باش یا بغض نداشته باش نسبت به او. قد یقال که حب و بغض نمیشه در یه جا جمع بشه ولو من حیثیته، بلکه اینا کس رو انکسار میکنه، یا آدم دوست داره یا مبغوض داره. نمیشه یه چیز رو محبوب داشت و یه چیز رو و همون چیز رو مبغوض داشت، این قابل تصور نیست. پس بنابراین این غلط، این جمع غلط، عقلا نمیشه که بگیم که هم شارع امر میکند برای این که دوست بدار از اون حیث و مبغوض بدار از اون حیث. خب بابا یه جا نمیتونه جمع بشه ولو به حیثیتین. چرا؟ برای این که وقتی به نفسمون مراجعه میکنیم بینیم کس رو انکسار میکنه، ما یا دوست داریم یا دوست نداریم. این مطلب هم که گفته شده است و یا در بعضی ذهنها آمده است، این هم تمام نیست. ببینید کس رو انکسار در مقام انجام عمل درست. انسان چون که نمیتونه یک کار رو هم انجام بدهد هم انجام ندهد، بنابراین در از نظر انجام کسر انکسار میکنه، یعنی محبوبیتش با مبغوضیتش و مصلحتش با مفسدهش، اینا چه میکنه؟ اینا کسر انکسار میکنه، یکیش میچربه طبق اون عملش رو انجام میده. خود مصلحت و مفسده در یه فعل میتونه جمع بشه یا نه؟ خب یه چیزی هم مصلحت داره هم مفسده داره. این داروهایی که پزشکا میدن خودشون هم میگن آقا در کنار مسائلی که برای تو داره یه مفسده هایی هم داره. اینجور نیست که اون مصلحت باعث که مفسدش از بین بره، مستهلک بشه، از بین برود. اون مفسده هست، اما در مقام تزاحم این دوتا و کسر و انکسار این دوتا میبینیم چیه؟ اون مصلحت و اون مفسده میچربه، ولذا میگه اینو مصرف کن، ولو دامنگیرت میشه اون مفسده، اما در اینان اون مفسدش چون اقل و ضررن هست نسبت به اینکه اگه اینو نخوری و اون مصلحت رو به دست نیاری، از این جهت میگه خب در اونجا اینجوریه، اما خود مصلحت و مفسده که اول نمیره. حب و بغضم همینجوره، حب و بغضی نمیخواد کار رو انجام بده در خارج که بگیم نمیشه هم انجام بدی هم انجام ندی. خب میبینه این دوای تلخی، این خیلی به خدمت شما اسم اعزاز داره از این. خب از این جهت واقعا دوست نداره، از این حیث که نگاه میکنه دوست نداره. همون وقت از حیث این که همین دوا بالاخره اون بیماری صعب العلاجش رو از درمان خواهد کرد، دوست داره. ولا بأسه به این که شارب فرماد از این حیث دوست داشته باش، از اون حیث او را مبغوض داشته باش. و به عبارت اخرى حب و بغض امر نفسانیه که متعلقش اون امر خارجی نیست، حب امر ذات تعلق است. این ذات به اضافه اون حیث میشه متعلق حب، که اون محبوب به ذات میشه که در ذهن ما وجود داره. این به اضافه اون حس میشه مبغوض، اون میشه مبغوض به ذات. اون چه که متعلق حب و بغض ماست عبارت است از اون صورتی که در ذهن ما هستش، که اون میشه محبوب به ذات یا مبغوض به ذات. این دو تا این مطابقش هم در خارجه. پس بنابراین اینا مباحثی است که در مباحث معرفت و در مباحث عقلی اینها اونجا دیگه توضیحاتش مال اونجاست و مربوط به اونجا میشه. بنابراین این قابل تصوره و اشکالی نداره که در این باب داریم عرض میکنیم که حب و بغض در یه جا جمع بشه مثل مصلحت و مفسده مونه که در یه جا قابل اجتماعه. راه سوم که نگفتیم، راه سوم برای جمع اینه که بگیم هر یکی از این طائفه یک نصی داره یک ظاهری داره، یا یه اظهری داره یک ظاهری داره. اون روایاتی که میگوید که ابغضوهم، اینها رو مبغوض بداری، از حیث عصیانشون و گناهکاریشون نسبت به این امر، نسبت به این چیه؟ نصد است. اما نسبت به ذاتشون چیه؟ ظاهر است. چون تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه که همونطور که اون قرائن رو میگفتیم از حیث چیشون باشه؟ از حیث گناهکاریشون به این جهتشون مبغوض داشته بشه. اما حالا اطلاقش میگه که از حیث ذاتشون هم باره. پس این که میگه گناهکار رو مبغوض داشته باش، هم ذاتش رو هم از حیث عملش، نسبت به این که از حیث عملش مبغوضش داشته باش یا نسبه یا ازهر، و نسبت به ذاتش ظاهر. اون که میگه واجب نیست، یا میگه نه محبوب بدار آن را، یا میگه حرام است مبغوض داشتنش، اون از حیث ذاتش نسبه، از حیث اینکه اهل معصیت است ظاهر است. نرفع علیت از ظاهر هر یک به نسل دیگری یا ظهور دیگری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس اون روایات باز میشه از حیث گناه، این روایات میشه از حیث ذاتشون، منتها به این قرینه که هر کدوم نسل و دیگری چیه؟ دیگری ظاهر است. این همون راهی است که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب محرمه در توجیه روایات وارده در سمن الازرت سهتون ولا بأس به بیع الازر فرموده است. همون توجیه که اونجا فرموده که سمن الازرت سهتون نسبت به ازره غیر معکول الله و ازره نجسه چیه؟ نسته. نمیشه بگیم اونو اراده نکرده که. و نسبت به ازره معکول الله و غیر نجس ظاهره. لا بأس به بیع الازر نسبت به ازره معکول الله و غیر نجس نسته. نسبت به ازره نجس و غیر معکول الله ظاهر است. از ظاهر هر کدوم به نسل دیگری دست بر می داریم، میگیم سمن الازرت زهدون مال غیر معکول الله ماست، سمن لا بأس به بیع الازره مال معکول الله ماست. این یک راهی است که باز وجود داره، منتها همونطور که در اونجا بیان شده و اصول بیان شده این عرفیت نداره که ما یه دلیل رو اینجوری تحلیل کنیم، نسل ظاهرش بکنیم، اونم نسل ظاهر بکنیم، به نسل هر کدوم از ظاهر دیگری بخوام رفعیت بکنیم. این جمع عرفی نیست. فلذا این راه هم وجود داره، منتها علی بعض المسالک، مثل فرمایش مرحوم شیخ اعظم، ولیکن مشهور بزرگان متأخر از شیخ این راه حل را جمع عرفی نمیدونن و صحیح نمیدونن. بله درسته، اما اون مما تعملون درسته، اما خودتون چی؟ خب اون چه شهاده جمع میشه؟ از کاری که انجام میدید بری هستن. حالا ممکن از خودشون هم اثبات شکل نفی معدا نمی کنه. عرض بکنیم فتحست سلمن ما ذکرنا، که ما دلیلی بر این که دلیل تامی بر این که بغض اهل معصیت بر ما واجب باشه نداریم. ما دلیلی پیدا نکردیم، حجتی بر این پیدا نکردیم که همین که دیدیم کسی کار حرامی رو انجام میده یا ترک واجبی رو انجام میده باید او را مبغوض بداریم، اون شخص را مبغوض بداریم، بر این مسئله دلیلی پیدا نکردیم. بلکه شبهه چی داره؟ شبهه حرمت هم دارد. پس بنابراین مقتضای براءت اینه که بگیم واجب نیست، اگر اخذ به اون ادلن بکنیم که ممکنه بگیم اشکال داره و حرام است.
اصلاً اعتقادی که منظور نیست مثلا اگر کسی منکر معاد بشه.
نه مسلمان داریم میگیم که حالا اصلا خارج از اسلام، بنابراین که بگیم معاد جز
نه حالا طبق این که مثلا
بله اینکه کافر شد حالا
بله. نه یه نفر حجاب رو رعایت نمی کنه، یه نفر منکر وجوب حجاب میشه، حالا نه منکر قیامت، همین احکام شرعیه رو منکر بشه.
بله منکر میشه لشب حتی نسلت لهو،
نه خیر اصلا بحث شبه نیست، میگه اصلا من حجاب رو قبول ندارم.
یعنی چی قبول ندارم؟ یعنی قبول ندارم که خدا فرموده یا با اینکه خدا فرموده قبول ندارم؟
نه قبول ندارم خدا فرموده.
نه اون قبول ندارم خدا فرموده، این از دین خارج نمیشه، از مذهبم خارج نمیشه. قبول ندارم خدا فرموده، اونی که از دین انسان رو خارج بکنه یا از مذهب خارج میکنه این است، میگه با اینکه میدونم قبول خداست، با این که میدونم قول پیامبره، با این که میدونم قول ائمه علیهم السلام، نعوذ بالله معاذ الله قبول ندارم. اما یه وقت نه میگه نه همچین چیزی نیست، لشبهتن حصلت له میگه نیست، این از مذهب خارج نمیشه، از دین خارج نمیشه، منتها اگر امر ضروری باشه بنابر فتاوای کسانی به صاحب عرفه که میگن انکار ضروری موضوعیت داره، شانه فرموده هر که انکار ضروری کرد ولو این انکارش بر نگرده به انکار قول خدا و رسول، این تعبدن کافر است، طبق این فتوا صاحب عروه ما میگیم این کافر است، احکام کفرش بار میشود. اما بنابر مسلک مشهور، مشهور حالا متعقلین از نوتون، حالا این شهرت هایی که میگیم به این زودی نمیشه گفت مشهور از یا مشهور فقها هست و خیلی هاش متعرض نشدن، اما بعد از صاحب عروه فقها های بعد از صاحب عروه معمولا این مطلب رو نمیفرمایند که انکار ضروری موضوعیت داره. انکار ضروری اگر برگرده به انکار خدای متعال یا تکذیب نبی صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام در اون صورت هستش. فلذا به این چیزا به این زودی نمیشه گفت کسی از مذهب خارجه.
انکار ضروری هر حکمی که برگرده به انکار خدا و رسول نمیشه.
بله، چون اونجا مسلم برمیگرده. اما اگر نه ضروری هم نیست، این مطلب شما درسته. اگر ضروری نشده، اما اون میداند این حرف خداست. میداند حرف امام صادق. خودش رفت خدمت امام صادق شنید، خب این حال معلوم نشدن که بشه ضروری و اومد انکار کرد، اونم همینطور میشه. اما چون در ضروری روشنه، این مصداق اعتم میشه. هر حکمی رو که فهمید من الله او من الرسول هست و انکار کرد، بنابر این که انکار ضروری اگه گفتیم موضوعیت داره، اینجا هم که میدونه مال اوناست قهرن داره انکار خود اونا رو میکنه دیگه. اما اگر اینجوری نبوده شبهت نسلت لعود، مثل این که بعضی ها مثلا در زمان طاغوت از بعضی از تواقید در بعضی از مقالات یا بعضی از رسانه ها آمده بود که سک نجس نیست، اون که اسلام فرق نجسه، چون موقع بهداشت درست نبوده، فلان نبوده، به خاطر این بود. امروز که به خدمت شما عرض کردم که این سگ ها همه جهات بهداشتی درشون مراعات میشه، نه اون یه شبهت نسلت لهاست، اون لهام بود، این شبهت نسلت لهاست، نمیتونیم بگیم به واسطه این دین خارج شده است. حالا یا هم که چیده این یا میگه این آخونده در بوده، اینا بد فهمیدن، اسلام اینو نمیگه. کسی که اینجور حرف میزنه یعنی میگه من خدا رو اینکه خدا بگه قبول دارم، اون نفرموده اینجوری، اون در اون صورت دارم. فلزا حکم به این ارتداد و انکار و خروج از اسلام و اینا یه امر آسانی نیست که به مجرد اینکه کسی یه حرف اینجوری زد یا امثال اینا بگه من دین خارج شده، کافر شده و امثال اینا. خب خودشو مبغوض داشته باشی، نه
تفکیکش
کنی
که مثلا
به
مبغوضش هست،
خودشو مبغوض نداشته باشی، که این سخت باشه. چرا مبغوض میگه من این کار تو مبغوض من، این کار مبغوض، این قتل نفسی که کردی مبغوض من، اما خودت چیه هستی؟ تینتت پاک، ذاتت نه، انشاءالله پاک میشی، توبه میکنی یا جهنمی تو میری و بعدش بهش خواهی رفت انشاءالله. اینا امور قلبیه، ما که نمیگیم حالا ابراز کنه، اینا مال قلبشه.
خدا دسته دوم حرمت برمه، حرمت بغض.
بله
دسته دوم حرمت بغض برمه
بعضی هاش، چرا؟ منتها مثل همون روایت زید نرسی بود که خب اون سندش درست نبود. پس بنابراین نتیجه بحث این شد که دلیلی بر این مسئله نداریم، حتی احتیاط در اینجا که بگیم احوت اینه یا کنم احتیاط، چون هم در آن هم بره محضور این میشه، احوتش هم اینجا قدر مشکلی که بخواییم بگیم. این کافر؟ بله اونو اشکال نداره. این تفسیر نهم بود و ما یتعلق به. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این تفسیر نهم اگر بخواید از مراتب امر معروف و نهی از منکر قرارش بدیم، به اون معنای امر و نهی متعارف و عرفی به اون معنا نیست. اگر بگیم امر به معروف و نهی از منکر یه معنای شرعی پیدا کرده، یه حقیقت شرعیه پیدا کرده، بنابر اون که تقویت کردیم این مسئله رو اشکال نداره، ما بگیم این هم یکی امر قلبی هم یکی از مراتبشه و این بغض، به این بغض اگر مقتضی رو تمام دونستیم و جمع کردیم بگیم این لازمه، ولی که چون ادله ناتمام بود بنابراین این مطلب رو هم نمیتوانیم قائل بشیم. میریم تفسیر دهم. در تفسیر دهم که مال فاضل مقداد قدس سره بود که ایشون فرمود مراد از قلب چیه؟ این است که تو قلب بغض و این حرفا نیست، این است که ابتهال کنی، که خدایا این آدم رو هدایت کن که دست از این گناه بردار، دست از این ترک واجب بردار، در قلبت تضرع کنی، ابتهال کنی در درگاه خدای متعال که دست از این بردار. پس مرتبه اولا که میگن قلب است، مقصود اینه که یک وقتی دیدی کسی مرتکب گناهی داره میشه، فاعل محرمی است یا تارک واجبی است، تو قلبت تو ضمیرت با خدای متعال مناجات کنی و از خدا بخوای که اللهم اهدهی حتی لا یترک هذا الواجب او لا یفعل هذا المحرم. این مقصود. خب خود فاضل مقداد فرموده است این که من میگم مقصود اینه، برای خاطر این که اگر این نباشه اصلا چه ربطی به امر و نهی داره؟ امر و نهی یعنی وادار کردن، وادارش کنی به ترک حرام، وادارش کنی به انجام واجب. تو قلبت فقط باشه این که اصلا امر و نهی برش ساده کنی، پس نمیشه از مراتب امر و نهی شما امر و نهی از ما. بله اگه دعا کنی یه وادار کردن تسبیبی هست، میگه خدایا این کار را بکن. بنابراین باید به این معنا بگیریم تا یک ارتباطی پیدا بکنه با وادار کردن، با امر و نه. باید بگیم این مقصوده، ولی اینکه باز هم نمیشه بهش گفت امر و نه، ولی نزدیکتر میشه به عنوان امر و نه. از این جهت فرموده این رو میگیم، فرموده بل وظیفته التنقیع الرائح جلد 1 صفحه 594 که این شرح مختصر النافع، التنقیع الرائح این شرح مختصر المنافع، بل وظیفته الابتهال الالله بقلبه ان یوفق زاد کشمس و یهدیه الى فعل المعروف والانتهاء عن المنكر حتى يكون له مدخل في الامر والنهى، تا یه تناسبی و یه دخالتی در امر و نهی داشته باشه. و ان لم يكن منهما، اگر چه در این حال ليس من الامر والنهى، بازم نمیشه گفت دعا داره میکنه میگه امره او یا نهاه، اما یک رابطه بیشتری داره که مجازن بتونیم به یه علاقهی بگیم، همونجور که در امر و نهی او رو وادار میکنه، اینجا با دعا و این که از خدا میخواد داره وادارش میگه خدای وادارش کن. پس یک علاقه مجازی که انلا پیدا میشه که بگیم این هم یکی از مراتب امر و نهی. اما مجرد این که دعا نکنه، اینو از خدا نخواد، تو قلبش مثلا دوست داشته باشه اینا یا مبغوض داشته باشه، خب این چه امر و نهی؟ پس مراد این بهتر از بغضه که معنا بکنی، چون اونجا چرا ربطی به امر و نهی نداره هیچ، حتی مجازن هم نمیشه بهش گفت امر و نهی. اما به اینی که ما میگیم مجازن میشه گفت امر کرد، وادار کرد، چون بالاخره از خدا خواست که هدایتش کن که انا تسبیب داره، به تسبیح داره وادار میکنه شخص رو، بنابراین این بهتر میشه. این فرمایش ایشونه. خب اشکالی که به فرمایش ایشون هست، خودتون دارید میگید که چی؟ لیسم منهما، بازم لیسم منهما. اگه بناست که از مراتب دلیل دارین که از مراتب، خب چاره آمده یک جعل جدیدی کرد، امر و نهی رو به معنی وسیعی گرفت، حتی اونی که یه معنی وسیع جل داره میکنه دیگه، اصطلاح شرعی داره قرار میده، خب اینم قرار میده، ولو این که به معنی ابطال نباشه، به معنی بغض باشه، یا به معنی دیگه، به معنی اعتقاد باشه، به اون معنی دیگه باشه، این تفسیر دهم دیگه، 9 تا تفسیر قبلش بوده، شاید به اون معنی باشه، شارع قرار داده. اگر نه میخواد به معنای عرفی و لغوی، حقیقت شرعیه نداریم، معنی عرفی و لغویش میخواید تمثل کنید، خب خودتون دارید اعتراف میکنید میتونید بازم لیزم منها. بنابراین با این نمیشه فتوا داد که حکم خدای متعال اینه در باب امر معروف و نهی از منکر که باید ابتهال کرد، واجبه که ما تو قلبمون از خدا بخوایم خدا یا هدایتش کنه.
حالا از اون طرف چه جا اگر قلبن موافق عملش باشه مگر حرمت نداره؟
چی؟
اگر قلبن موافق عمل این شخص باشه که داره حرامو انجام میده اما به زبان نمیاره
اون بحث، حالا بحث موافقت و مخالفت بحث دعاست، ایشون به من ابتهال گرفته اون بحثش دو تمام شد. اون بحث این اینه که میگه تو قلبش باید دعا ابتهال، اونم نه دعای معمولی، ابتهال یه تضرع همراه داره، نه اظهار درش وجود داره، نه قلبی هم فرموده دیگه، اصلا فرموده وظیفت الابتهال الالله به قلبه، به کلمه به قلبه ابتهال کن در ضمیر خودش این کارو بکن. خب حالا صرف نظر از این، آیا ما دلیلی میتونیم اقامه کنیم برای اینکه واجب است بر ما که اگه گناهکاری رو دیدیم تو قلبمون یا به لسانمون ابتهال کنیم که خدا اینو هدایتش کنه؟ ما دلیلی بر این داریم؟ مثل وقت که بحث کردیم که لولا این که از مراتب امر معروفی هم هست یا نیست، آیا خودش دلیل داره یا دلیل نداره؟ به چند دلیل ممکن است تمسک کنیم برای اثبات وجوب ابتهال، که حالا باید اینا رو متعرض بشیم و ببینیم آیا سندن دلالتن اینا درسته. راه اول این است که به بعض روایات وارده در باب حقوق مسلم تمسک کنیم. خب یک بابی داریم، باب حقوق مسلم، که این فراوان است روایات حقوق مسلم و خیلی هم روایاتش عجیب است، که یکی از اونها رو فعلا عرض میکنیم. روایت شریفه در باب ظاهراً 122 از ابواب عشرت، حدیث 24 میشه. حالا سندشو بعداً مورد کلام قرار میدیم. عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمسلمه على اخيه 30 حقا لا براءه له منها الا بالاداء او العفو. مسلم بر برادر خودش 30 حق داره که براءتی برای اون مسلم نیست از اون حقوق مگر اینکه ادا کند اون رو، یا اون برادر عفو کنه و بگذره و بگه نمیخوام از این حق گذشت. بنابراین یا باید حتما اون حق رو ادا کنه یا او بگذرد. خب بعد میفرماین که یغفر زلته و یرحم عبرته و یستر عورته و یقیل عثرته، تا اینکه به اینجا میرسن که میفرماید ان ینصره، باید او رو یاری کنن. که حالا من متاسفانه نمیدونم این ورقش رو جا گذاشتم مثل اینکه فلزاست، بهتر اینه که واگذار فردا بکنیم که بخونیم. خب هست اینجا؟ بله. و ینصره، این خوب دقت بفرمایید، و ینصره ظالما و مظلوما، اونو یاری کنه، چه ظالم باشه چه مظلوم. اینو دقت کن، چون بعضی هم میگن این اخ که اینجا هست مقصود مؤمن حق است، مؤمن عادل است. این روایت از اون روایت است که ندلالت میکنه برای که مقصود مؤمن حق عادل کذا نیست. میگه باید یاریش بکنی، چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. ظالمن و مظلوما فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه. اگه ظالم نصرتش به اینه که اونو از این ظلمی که داره میکنه کنارش بزنه، و اما نصرته مظلوما فیعینه علی اخذ حقه ولا یسلمه ولا یخذله. این است که اونو کمک کنه برای اینکه حقشو بگیره. و اینم یکی از اون ادله است که ما میگیم مثلا فرض کنید به عراق باید کمک کرد، به سوریه باید کمک کرد، به کجا باید کمک کرد. اگه اینا میخوان حقشون رو بگیرن، از حقوق اوناست که سایر مسلمین به اونا کمک بکنن تا اخذ حقشون بکنن. فیعینه علی اخذ حقه ولا یسلمه ولا یخذله. تا باز ادامه داره تقریر استدلال اینه که فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه. وقتی ظالمه داره به یکی تعدی میکنه، یا نه خودش گناهی رو داره انجام میده، شما کمکش کن، کمکش کن به جوری که دست از این برداره. خب حالا یکی از راهای کمک کردن چیه؟ این است که خدا بخواهی خدا هدایتش کن. پس این دعا، این تضرع در درگاه خدا که خدای توفیق بهش بده که دست از این کار برداره، این خودش یاری کردن اوست. بنابراین مشمول این روایت شریفه میشه. حالا اگه این یاریه به درد نخورد، حالا بهش بگو این یاریه به درد نخورد، مرحله سوم. بنابراین این نصرت که در ظالمن تو یاریش بکن شامل تمام این مراتب چطور میشه؟ یکی از راه یاری کردن خدا بخوای، خدا خواستی انجام داد، خدای متعال انجام نداد، راه دوم که خودت نهیش بکنی. این نشد، راه سوم. پس بنابراین یدعا که این روایت شریفه که میفرماید واجب است که شما او را نصرت پیدا کنی ولو ظالم باشد، این رو هم که مرحوم فاضل مقداد فرموده میگیره. و صدر روایت فرمود این حقوقی است که یا باید انجامش بدی یا باید او بگذره و عفو بکنه. پس بنابراین حق لازم و واجبی است. علاوه بر این که در زیل روایت اینه که این حقی است که ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه بهی یوم القیامه. روز قیامت اگه این حق رو ادا نکنی میاد گردن تو یخت رو میگیره. فیطالبه بهی یوم القیامه فیقضا له و علی. در روز قیامت یا قضاوت میشه بر علیه این یا بر له. علیهش در روز عذری نداشت، لحش در اونجاست که عذری داشته، میگه آقا معذور بودم از انجام این کار و از ادای این حق برای شما. پس دو جای هست، صدر روایت هم ذیل روایت دلالت میکنه که این حقوق از حقوق واجب است. آیا ببینیم به این روایت میتونیم استدلال کنیم برای این مطلب؟ املا و صلی الله علیه.